بسم الله الرحمن الرحیم. از خارج آسون استاد سید محمد جواد شبیری، 19 آبان 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین، انه خیر ناصر و مهد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. صلى على أعدائه المجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یه نکته‌ای در مورد حدیث معروف با اسلوب شریعت سمحت سهل عرض کنم. دیروز قضی به اجمال اشاره کردم که این حدیث از ادله قاعده لا حرج نیست. در مورد با اسلوب شریعت سمحت سهل، دو نکته اول باید روشن بشه. آیا این در مقام بیان این هست که این شریعت در مقایسه با شرایع سابق شریعت سمحه سهل است، یا بدون جنبه مقایسه رو داره متعرض میشه؟ خیلی شاید روشن نباشه که این بدون مقایسه بخواد ذکر کنه. و اگر در مقایسه با شرایع سابقه مطرح باشه، این معنیش این نیست که هیچ امر سخت و حرجی در این شریعت نیست. در مقایسه با شرایع سابق سهل و سمح هست. حتی ممکنه اون تکلیف حرجی که در امت سابق باشه، همون تکلیف هم در این امت باشه، ولی با یه مرتبه خفیفتر، یا اینکه با تعداد کمتر. این تعداد تکلیف‌های حرجی که در این امت هست کمتر از تکلیف‌های امت‌های دیگه باشه. یک جهت. حالا منهای این جهت، اگر علاوه وجهل غیر مقایسه هم گفتیم، اساساً شریعت سمحه سهله مراد به نحو انحلالیه، یعنی تک تک احکام شریعت ملاحظه شده، یا مجموع من حیث المجموع. اینی بود که دیر جلسه قبل اشاره کردم، بیشتر از اینی که بگیم سرجم این یک شریعت سهله هست، این ازش استفاده نمیشه. همینه که خیلی ظهور نداره. منهای حالا روایت دیگر بتر آیه شریف ما جعل علیکم فی الدین من حرج استفاده میشه که تک تک احکام، هیچ به خصوص با توجه به تطبیقاتی که در روایت قرار داده شده و اینکه نفی احکام حرجی رو با آیه قرآن نسبت داده شده و میگه یعرف هذا و اشباه من کتاب الله، و با تجربه اینها این ظهور این آیه شریفه اینه که در تک تک موارد. ولی با اسلوب شریعت سمحت سهلم، اگر منهای آیات ملاحظه بکنیم، خودش دلیل نیست. بله، با توجه به آیات، اون هم ظاهرا همون مفاد آیات رو میخواد بیان کنه. خب این یک نکته. نکته دیگه این که در روایت ابی بصیر تعبیر شده که خلاصه فإن الدين ليس بمضيق يا مضيق، لما که مضيق میخونیم، فإن الله عز وجل يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. و شبیه این در تفسیر ابن عباس از آیه قرآن هم وارد شده. ابن عباس در زید آیه قرآن تعبیر کرده، بله، ابن عباس ماجرای فی الاسلام منزیق و واسع، از تفسیر این آیه اینجوری تعبیر فرمود.
آیا این هو واسع معناش چیه؟ آیا هو واسع این هست که تک تک احکامی که تو اینجا هست حرجی نیست، یا اینکه لیس به مزیق مراد این هست که ناظر به اینه که تک تک احکام شریعت، یا اینکه نه این دین دین مجموع حیث المجموع رو ملاحظه کرده، گفته این دین دین سختی نیست، نه ساده ای هست. به نظر میاد خود ان الدین ملیس به مزیق استفاده این که به نحوه انحلالی ملاحظه شده ازش به دست نمیاد. در روایت تعلیل آورده شده، میگه دین مزیق نیست چون خداوند نفی حرج کرده است. اگر ما نفی حرج رو گفتیم در بیشتر از واجبات ظهور نداره، از خود لکسه مزیق هم بیشتر از این استفاده نمیشه، چون شارع مقدس واجبات حرجی رو مرتفع کرده و در این دین واجبات حرجی قرار نداده است، این دین دین یک واسعی شده. یعنی میتواند این واسع بودن دین حالا یا بالمقایسه باشه به ادیان سابق یا مجموعه ایس المجموع ملاحظه شده باشه امثال اینها، که همین مقدار که واجبات حرجی نباشد باعث شده است که مجموعه ایس المجموعی که در این دین باشه خلاصه سعه داشته باشه و امثال اینها. این مزیق خوندن، شاید کسی مزیق بخونه ظهورش در انحلالی بودن بیشتر باشه، یعنی در این شریعت تزییقی متوجه مکلفین نمیشه که کنه اطلاعش این هست که نه در واجبات و نه در محرمات، ولی عبارت ظهورش در این نیست که عرض کنم خدمت شما مزیق خونده بشه امثال این. حالا خب دیگه قضیه این هست که اون اشکالی رو که اینجا طرح کردیم، که این اشکال رو عرض کردم به دو بیان میشه بیان کرد. یه بیان این هست که بگیم مشکل تخصیص اکثر هست، اکثر احکام شریعت یک زیغی درش وجود داره، یک سختی و کلفتی درش وجود داره. یه بیان این هست که نه اکثر تکلیفات زیغ داره، احکام شاقهی در شریعت وجود داره، ولی ماجرا الکف دین من حرج این که نه لسانش این هست که هیچ حرجی قرار داده نشده، گویا که نه بگیم مثلا این لسان آبی از تخصیص هست و تخصیص بردار نیست. اینجوری بیان برای که این مطلب توضیح داده میشه، مقدمتاً یه بحثی باید روشن بشه که اصلا حرج یعنی چی. در لغت من فرصت نکردم به طور مفصل لغت رو ببینم، بعضی ها حرج رو به زیغ تفسیر کردن، بعضی ها حرج رو مراتب شدیدتری از زیغ دارستن. در تفسیر در ابن عسیر در نهایه گفته الحرج و فل اصل الزیق و یقع و علی الاثم و الحرام. این فل اصل یعنی در اصل لغت، یعنی بعضی از واژه ها هست یه معنای اصلی در لغت داشته، بعد به تناسب اون معنا بر معنای دیگه هم اطلاق شده است. ممکنه این معنای دوم هم معنای حقیقی هم باشه ولی معنای حقیقی طولی، این اصل بودن معناش این نیست که اصلا یک معنا داره، نه ممکن دو تا معنا باشه که یک معناش زیغ باشه یک معناش به اعتبار اون معنا یک اشتراک لفظی اصلا باشه، ولی اشتراک لفظی که معانیش با هم دیگه مرتبط باشن و به هم دیگه تیز باشن. حالا که اینجا این مطلب گفتم این مطلب رو بگم، این عبارت کتاب معجم و مقایس لغه، این رو بعضیا تصور کردن که ایشون مثلا در مواردی میگه یک معنا بیشتر ذکر نمی کنه، میگه اصل واحد معناش این هست. اینجا گاهی اوقات تصور شده ایشون میخواد بگه همه مشتقات این به یک معنای واحده،
مشترک معنوی
هست، در حالی که از عبارت ایشون این استفاده نمیشه. معجم مقایس لغت میخواد یه مبنایی داره، ایشون میگه که معانی مختلف یک اصل و فرع دارن. مقیاس لغت یعنی اون معنای اصلی که از اون معنای اصلی معنای فرعی متفرع شده. شروع بحث که اصلا مقدمش که شروع میکنه میگه فن لغت العرب مقاییس صحیحه و اصولا یتفرع منها فروع. این اصول فروع ظاهرا مراد این هست که یک معنای اصلی هست که این به ملاحظه این معنا معناهای دیگه هم متولد شده و این معناهای دیگه میتواند اصلا معنای حقیقی باشه و نه به صورت لفظی باشه، ولی با توجه به اون معانی این معانی خلق شده است. در طول اون معنا این معنا اینه که بین همه این معانی خط وحدت بخش همه این معانی هست و اینها رو به هم دیگه ارتباط بخش این معانی هست. این فل اصل از زیغ هم ممکنه یه همچی معنایی داره، اون معنی اصلیش زیغه و این به اعتبار اون معنای اصلی بر اسم و حرام هم اطلاق شده. ممکنه اطلاقش هم این باشه که اصلا مراد اسم و حرام باشه،
به نحوه مجازیه،
نه حقیقی هست، مشترک معنوی هم نیست، مشترک لفظیه، نه تنها مجاز نیست، مشترک معنوی هم نیست، مشترک لفظی ممکنه باشه. ولی مشترک لفظی ها دو قسم داریم، مشترک لفظی هایی که بی ارتباط با هم دیگه باشن و مشترک لفظی هایی که یکیشون به اعتبار دیگه. حالا به طور نمونه این مطلب رو عرض کنم، ببینید کلمه ضرر به معنی نقصه، ضریر به معنی نابیناست. ضریر به معنی ناقص نیست، ضریر به معنی خصوص نابیناست، ولی به اعتبار این که یک قسم خاصی از نقص، یک نقص بارزی داره، به این اعتبار نابینا رو ناقص، خود ما تعبیر عاجز تو فارسی میکنیم، به من عاجز کمک کنید، عاجز یعنی نابینا. به اعتبار این که نابینا عاجز هست و ناتوان هست، به نحو ولو وضع تعینی، کلمه عاجز در خصوص نابینا حقیقت شده، در خصوص نه در جامعه، ولی این به ملاحظه اون معنای اولیه هست، یعنی اون معنای اولیه منشأ این معنای ثانویه شده. و این حالا بگذاریم، ممکنه بوده باشه، نه هنوزم ممکنه باشه،
یعنی
نه از اول به این معنا بوده، ولی اصلا ضرر به معنای نقص و آسیب باشه و بعد به اعتبار این که یک آسیب خاص مشخصتر بوده، واضحتر بوده، این در این معنا هم یک وضع تعینی پیدا کرده، به معنای محجور شدن اون معنی اصلی نیست.
خودی مثلا مثال ماجرا نفرس این یه سیف تطور تاریخ رو بعد در نظر گرفت که اصلا این بوده،
نه ماجرا مقایی اینجور نیست، نه ماجرا مقایی اینجور نیست، نه همین الان میگه از موارد مختلفی که مثلا ده تا معنایی که داره، این ده تا معنا یک جهت مشترک دارن، اما اینکه چی جوری از کجا به هم دیگه رسیدن و اینا در اون مقام نیست. خب بگه این معانی مختلفی که واژه ها دارن، این معانی بی ربط نیست، این معانی حلقه اتصال دارن، اینا یک زنجیره ای اینها رو به هم دیگه متصل میکنه، در صدد به دست آوردن اون زنجیره اتصالیه.
هم استنباط خودشه،
استنباط خودشه، ولی بر اساس معانی مختلفی که خود ابن فارس که معلم مجمع مقایس لغه هست، المجمل هم تألیف ابن فارسه، مجمل مثل کتاب لغوی دیگه است، اون در واقع معانی مختلف، این یه چیزی هست با پذیرش مبانی لغوی که معانی مختلف دارید، نه با انکار اون معانی. میگه که معانی مختلف داریم ولی این معانی مختلف اصل و فرع دارن.
از یک حقیقی مجازی اینجا نیست،
نه اصلا حقیقت، بحث حقیقت مجاز ربطی نداره، همش هم حقیقت هست و متعدد هم هست و این فرق داره با مبنایی که آقای مصطفی در التحقیق دارن. آقای مصطفی در التحقیق مدعی هست که اینا مشترک معنوی هستن و تمام ریشه‌ها فقط یه معنا داره. حالا مقایس لغه که یه معنا قائل نیست، گاهی اوقات میگه این دو معنا داره، سه معنا داره، حالا اون جهتش که یه بحث. حتی در جایی که من از زمین هر جایی که یه معنا هم باشه مرادش این نیست که این معانی مختلف چیز هست، معانی مشترک معنوی هست که اینا. حالا اون حالا این یه چیز تو پرانتز بود. ادامه نهایه میگه و قیل الحرج و ازیق و زیق، یک مرتبه شدیده زیق رو حرج میگن. در مرحوم علی ابن ابراهیم هم در تفسیرشون میگه الحرج الذی لا مدخل له و زیق ما یکون له مدخلون و الحرج و الاسم. یه حرج دو معنا داره، یه معنا این که معنی اسمه که اون خب از بحث ما خارجه، یه بحث این هست که الحرج فرق بین حرج هست، اون مرتبه شدیدی که اصلا نمیشه ازش فرار کرد. زیق یک اصلا زیق، ببینید اصلا این جنبه حسی داره، یه جایی شما یه راه که میرید یه موقع راه بسته است نمیتونید ازش خارج بشید، کاملا بمبسته. یه موقعی هست نه بمبست نیست، یه راه تنگه. این تفاوت این دوتا رو این شکلی گذاشته، یعنی در واقع این باز بازگشت به این میکنه که حرج مرتبه شدید از زیق هست و امثال. البته مراد از مالامت خلله این نیست که اصلا انسان ازش نمیتونه فرار کنه، جمعه مالایت ها و امثال این ها هست. اون یک نوع در واقع شاید ادعاهن به دلیل اینکه که مراتب شدید هست که انه آدم نمیتونه ازش عبور کنه، اینی که عرفن مالایتاق گاهی اوقات گفته میشه، اون چیزی که خیلی سنگین باشه یا با من نمیتونم این کارو بکنم، نمیتونم یعنی که انقدر سخته که اندن عرفن نمیتوانم در مورد او اطلاع میشه. خب این یه تعبیر. در عرض کنم خدمت شما آقای مکارم، ایشون اشاره کردم که در ایشون میگن حرج به معنای زیغ هست در لغت، میگن از چهار سه تا روایت هم این معنا استفاده میشه، یکی از روایت فندین لیس مزیق مزیق استفاده میشه که حرج به معنای زیغه. این خیلی روشن نیست که میگه دین مزیق نیست، دین واسه، چون خداوند حرج رو نفی کرده. این عرض کردم خیلی روشن نیست که بخواد تفسیر کنه که حرج همون زیغ هست و امثال اینها، تفسیر لغوی نمیکنه. عمدش یکی روایت دیگری که ایشون میگه حرج به معنای زیغ هست، روایت قربل اسناد هست. قربل اسناد بله، ما جعلیکم فی الدین من حرج یقول من ریغن، روایت از مسیحیت ابن صدقه هست. ما جعلیکم فی الدین من حرج یقول من ریغن، یکی خوب این خوبه. یکی دیگه هم روایت زراره هست که گفته الحرجو از ریغ. ولی یه روایت دیگه‌ای در اینجا هست که ایشون خب اون زمانا چیزای کامپیوتری نبود که همه روایت‌ها رو بشه جمع‌آوری کرد، یه روایت دیگه هست که ایشون بهش برخورد نکردن. اون روایت صحیحه برید اجلیه، قال قلت لعبی جعفر علیه السلام، آیه شریفه رو میارند و توضیح میدن، میگه ولم یجعل الله تبارک و تعالی فی الدین من حرج فالحرجو اشد من الزیق، اشد من الزیق. به نظر میرسه که این روایت ها معارض نیستن، اینا جمع عرفی دارن. اون اینه که اینکه گفته الحرج و از زیغ میخواد بگه حرج از سنخ زیغه، نه کل زیغه، یعنی مرتبه از مراتب زیغ حرج هست، در مقام بیان اینکه حرج و زیغ مترادف هستن نیست. فالحرج و اشد به تعبیر دیگه، فالحرج و اشد من از زیغ ازهر هست در اینکه حرج مرادف از زیغ نیست، با اون روایتی که گفته الحرج و از زیغ، و در نتیجه این شکلی. البته یک نوع جمع دیگه هم داره، اون جمع چیزی هست که خود آقای مکارم عملا بهش ملتزم شدن. ایشون میگن حرج لغتا زیغه، ولی مرادش در آیه خصوص زیغ خاصه. در آیه حرج مرتبه شدیده زیغ هست، مطلق زیغ نیست. و اگر این هم باشه، این هم یک نوع جمع عرفی دیگه و روایت هست، فالحرج و اشد من الزیغ، یعنی اون چیزی که حرجی که در آیه شریف اراده شده است اشد من الزیغه. اون نکته‌ای که وجود داره روایت زراره در مورد این آیه نیست اصلا، در ذیل آیه تیممه. روایت البته روایت قرب الاسناد در ذیل همین آیه است، ولی روایت زراره ذیل آیه تیممه که گفته الحرج و الزیغ. ممکنه مثلا عرض کنم خدمت شما بگیم که ایشون بخواد بگه الحرج و الزیغ معنای لغوی حرج رو داره تفسیر میکنه، فالحرج و اشد من الزیغ تفسیر مراد در خصوص آیه. یعنی من فکر میکنم اینجور نیست. عمدتاً الحرج اینا رو که کنار هم بگذاریم، الحرج و الزیغ میخواد بگه حرج مرتبه از زیغه، از سنخ زیغه، یعنی از جنس دیگه نیست. اما اینکه همه افراد حرج زیغ هم بهش حرج اطلاق میشه خیلی ظهور قوی در این معنا نداره، به قرینه اون روایتی که گفته الحرج اشد من الزیغ ازش این معنا. آقای مکارم با وجود که میگن لغتا این معناست، میگن ولی از مجموع قرائن استفاده میشه که حرج در آیه شریفه این معنای خاصی. خیلی توضیح ندادن که از کجا این معنا استفاده میشه. ایشون میگه که حرج ما یلزم منه مشقتن شدیده لا یتحملها الناس عادتن فی مقاصد هم. بعد تحلیلاتی که آورده، این تحلیلات خیلی من متوجه نشدم. میگه فن آخه یه مشکلی در باب حرج وجود داره، اون اینه که بعضی گفتن که اگر حرج مراد مطلق زیغ باشه، اگر حرج مطلق زیغ باشه این مشکل هست، مطلق زیغ که حتما در شریعت وجود داره، مثلا تکلیف یک نوع زیغ هست، یک کلفتی هست، این معناش این هست که کلن تکالیف باید مرتفع بشه، و اینه که یا لاقل اکثر تکالیف یک نوع زیغی درش وجود داره امثال این ها، ولو به نسبت بعضی از مکلفین این تزویقی درش وجود داره. اینه که بعضی ها بخواب به این قرینه گفتن که مراد از حرج منفی مرتبه خاصه ای از حرج هست، و چون این مرتبه خاصه برای ما روشن نیست، ما باید به قدر متیقنش توسط کنیم، و قدر متیقنش مرتبه مالایفاقه، و بیش از مالایفاق رو نمیشه از آیه قرآن استفاده کرد. امثالی آقای مکارم اینجا فرمودن که با دقت نظر معلوم میشه که نه، این مرتبهی که در این آیه مراد هست این رو میشه تعیین کرد. هیچ توضیح ندادن که چجوری استفاده میشه. اصل مدعا رو بیان کردن، لکن الحق کما یظهر بعد امعان نظر امکان و تعیین ها ذی المرتبه و هیه ما یلزم و منه مشقت شدیده لا یتحملها الناس عادتا فی مقاصد هم فانها القدر المسلم من ادله نفی الحرج او ان القدر المسلم خروجه منها هو ما دون ها ذی المرتبه کما یشهد بهی روایت عبدالعلا مولا آل سام الوارده فی حکم الجبیره و کذا غیرها من روایت الباب. این تقریبات، این که قدر مسلم خروج به منها و ما دون ها ذی المرتبه، که نه اصل اطلاق رو پذیرفتن، میگن که این اطلاق به اصطلاح باید مقداری که خارج هست به قدر متیقن چیز کرد، در حالی که اشکال اونها این هست که از اول یه قرینه متصله کنار آیه بوده که این قرینه متصله منشأ اجمال آیه میشه، اطلاق نداره، نه اینکه اطلاق داره میخواد بگه تمام مراتب حرج و زیغ رو، یک قرینه متصله کنار آیه بوده، ما این قرینه متصله رو نمیدونیم، اینجا دیگه اطلاق نداره، نمیشه گفتش که مسلق قدر المسلم خروج و منها چه معنا، یا اینکه قدر المسلم من ادله نفی الحرج این معنا هست، خب اینو باید روشن کنه اون آیونی که گفت چیز کردن، یه مقداری اینا عرض کنم خدمت شما توضیحاتش، من ادامه یه بحثایی داره که من خیلی متوجه نشدم، علی تقدیر بگذارید، به نظر میرسه اصلا لغتاً معنای حرج همین است که ایشون اشاره میکنن، حرج لغتاً کما که فقها معمولاً حرج رو به این معنا گرفتن، به اعتبار معنای لغوی حرج، حرج اون چیزی هست که لایتعمل عادتاً که انسان، و به خاطر همین به اسم هم حرج گفته شده، اسم یعنی اون چیزی که ممنوع هست، حرج یعنی اون چیزی که انسان ازش مخلصی نداره، گریزگاهی نداره، همون معنایی که تفسیر علی ابن ابراهیم معنا کرده امثال اینا، نمیتونه ازش بیرون بیاد، این چیزیست که لایتعمل عادتاً هست که عرفاً میشه در مورد او حرج اطلاق کرد. خب اگر این معنا رو برای حرج کردیم، حالا یا این معنا رو ذاتن گفتیم لغتن حرج به این معناست، یا گفتیم مراد از این در آیه شریفه این معناست، جور که آقای مکارم اشاره می فرماید که حالا این اگر باشه بحث تخصیص اکثر به اون معنا پیش نمیاد، تخصیص اکثر چون این مقدار خلاصه تخصیص اکثر نیست، بله باز هنوز یک سری تکالیفی وجود داره که اون تکالیف حرجی، جهاد واقعا حرجی، انسان باید خودشو به کشتن بده و این از این حرج بالاتر چی هست که انسان در اونده وجود داره، پس بنابراین اون تقریب اول که تقریب تخصیص اکثر هست، اون تقریب قابل توجهی نیست، اگر تقریبی بخوایم بیان کنیم اون این تقریب کثرت تخصیصات و اباء این آیه، اباء این روایت از این مقدار تخصیص، این نکته هم بگم، یه موقعی ما بحث میکنیم که باز به معنی اباء از تخصیص میگیم، یه موقع اینجوریه، یه موقع نه اباء از تخصیص نمیگیم، ما میگیم که ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی این که ما هیچی حرج بر شما قرار ندادیم، اگر حرج مقدار کمی باشه که عرفاً کلمعدوم باشه، تجوزاً میتوانیم بگیم که اصلاً که نه انجام ندادیم، استیعاب نف، استیعاب عرفی نفی الحرج اگر ثابت باشه، ولی اگر ما گفتیم نه میزان موارد تکالیف حرجی اینقدر نیست که بشه عرفاً بگه اصلاً حرج بر این شیء قرار داده نشده، اون به خصوص اگر از جهت کیفی بگیم بعضی از حرج ها به دلیل شدتی که اون حرج داره این باعث میشه که این رو دیگه نشه گفتش که ما جعل علیکم فی الدین من حرج، گاهی اوقات از جهت کمی مقدار تکلیف حرجی کمه، گاهی اوقات از جهت کیفی اینقدر کم نیست که خلاصه نشه نفی حرج رو عرفاً نسبت داد، از جهت کیفی شدت اون تکلیفی که از اینقدر اون تکلیف مهم هست که با توجه با وجود جهل اون تکلیف نمیشه به اصطلاح تکلیف حرجی رو گفت منتفیه، به هر حال با توجه به اگر اینجور مطالب رو آوردیم و گفتیم که از جهت کیفی یا از جهت کمی تکالیف
ابتلاع تکلیف هم تأثیر داره که چقدر یه تکلیفیه که
خب اینم میتونه با درست حالا علی تقدیر میخوام بگم که اگر ما اصل این شبهه رو گفتیم یک شبهه قابل توجهیه مقدار تکالیف، حالا من اینو خیلی نمیخوام دنبال کنم که آیا واقعا از جهت کمی یا کیفی در حدی هست که عرفاً نشه اینها رو نفی کرد. اگر اصل تقریب یه تقریب قابل توجهی باشه، اون وقت باید به راه حل های دیگری که اینجا برای حل این مشکل، حالا چه به اون تقریب اولی که نفی حرج بیان شده بپردازیم، چه به اون راه حل دومی که وجود داره به او بپردازیم. یه تقریبی در مرحوم بجنان یه 4-5 وجه آقای مکارم بیان کردن، اون 4-5 وجه باشه فردا در موردش توضیح میدم. یه تقریبی آقای بجنوردی دارن که یه مقداری شبیه اون رو تو کلام آقای مکارم هم هست، البته ظاهرا آقای مکارم موقعی که اینا رو مینوشتن چیزای آقای بجنوردی اصلا چاپ نشده بوده و اینا به هم دیگه ناظر نیستن، ولی یه مقداری مشابهت هایی بین بعضی از فرمایشات آقای بجنوردی و فرمایشات آقای مکارم وجود داره. حالا عرض میکنم بعدن در موردش بیشتر توضیح میدم. آقای بجنوردی در حل این اولا این مشکل اصل اشکال رو که مطرح فرمودن درست توضیح ندادن که اشکال چیست. من عبارت رو میخونم، ایشون میگه نه هم هاونا اشکال معروف و هو انه لا شک فی وجود احکام شاقت فی هذا الدین الحنیف کل جهاد و عدم جواز الفرار عن الزحف و صوم فی شهر رمضان خصوصا فی ایام صیف و امثال ذلك من احکام التي شاقت على نوع المکلفی. خب حالا تکالیف شاقه داره، مشکل چیه؟ خب تخصیص بودن، اگر این هست خب تخصیص خورده نسبت به این. این تقریب بالاخره باید به یک از این تقریبای قبلی، یا باید بگیم اینقدر زیاده تخصیص اکثر پیش میاد، یا باید بگیم که نه این آیه عبای از تخصیص داره، یا به تقریب اخیری که ما عرض کردیم اون این که عبای از تخصیص نداره، ولی عبارت تخصیص به اون معنی حقیقی نداره، این استیاب ازش استفاده میشه، باید یا استیاب حقیقی باشه یا استیاب عرفی مثلا. و اینجا تکالیف شاقه مقدارش انقدر کم نیست که استیاب عرفی بشه به نحو استیاب عرفی نفی الحرج رو قائل شد. حالا بعد منهای حالایی که حالا تقریب رو چجوری بیان کردن، یه پاسخی دادن، این پاسخ خیلی ابهام داره که از جهت فنی این پاسخ چه شکلی درست میشه، یعنی چی میخوان بگن، یعنی مراد ایشون اصلا روشن نیست که چی میخوان بگن. تو کلام آقای مکارم خب مراد کاملا روشن‌تره که چی بیان میکنن. حالا من بیان ایشون رو میارم و یه دو سه جور تفسیر میشه کرد، عرض میکنم که یکی از اونها مطابقه با بیانی است که آقای مکارم بهش اشاره فرمودن. ایشون میگن که گاهی اوقات مصلحت فعل یا مصلحت ترک به حدی هست که اگر شارع مقداری اهمیت داره که شارع اگر این تکلیف رو جعل نکنه خلاف امتنانه. این آیه شریفه در مقام امتنان هست و چون در مقام امتنان هست گاهی اوقات که مصلحت حالش یا مصلحت نوعیه یا مصلحت شخصیه اینقدر زیاد باشه، این شارع مصلحت نوع رو ملاحظه میکنه و تکلیف رو برمیداره. ایشون تعبیرش این حالات عبارت اخراش رو بخونم و به عبارت اخرا رفع الاحکام الحرجیه او عدم جهلها یکون من باب الامتنان و اللطف ف فاذا کان الرفع و عدم الجهل خلاف الامتنان و خلاف المصلحت شخصیه و نوعیه فلا بد و ان یجعل ذلک الحکم ولو کان فیه ضیق و عسر و الا تفوت تلک المصلحت شخصیه و نوعیه و هذا خلاف اللطف. یه تقریب بعد این مقام ثبوت داره، یه عبارت بعدی هم داره در مقام اثبات که بعدا در مورد مقام اثبات هم صحبت میکنه. یه تقریب این هست که ما بگیم اصلا چون آیه در مقام امتنان هست، حرجی که ارتفاع اون حرج امتنانی هست، اون حرج رو شارع نفی کرده. بنابراین این مواردی که تکلیف حرجی وجود دارد، این از باب تخصص است، اصلا تخصیص نیست. بنابراین تمام مشکلات حل میشه. اگر مشکل عبای از تخصیص داره، اینجا تخصیصی نداره. اگر مشکل نمیدونم حالا به همون به هر تقریب تخصیص اکثرم که خب هیچ، پس بنابراین این اصلا تخصیصی در اینجا وجود نداره که این مشکل رو مرتفع کنه. یه بیان دیگه این هست که نه، این آیه اینجور نیست که عبا از تخصیص داشته باشه. اون تکالیفی که حرج به اصطلاح در جعل اونها لطف و امتنانی باشه، نسبت به اونها عبا از تخصیص نداره، مانعی نداره. اگر یه چیزی باشه که در واقع شارع در جعل اونها امتنانی نسبت به مکلفین نباشه، نسبت به مکلفین نباشه، خب اب نداره. در واقع اون نسبت به تکالیفی که در وجود اون تکالیف لطف و امتنان نیست، اب از تخصیص داره، ولی نسبت به غیر اونها نمیشه تخصیصش زد. آی مکارم اینجوری آیه رو معنا میکنن به اصطلاح، که این آیه کنه چون مطابق مصلحت هست، مطابق امتنان هست، بنابراین آیه می شود او رو تخصیص زد، چون تصریح میکنه از باب تخصیصه، از باب تخصیصه. ولی تعبیرشون این هست، وجهی که خودشون انتخاب میکنن. حالا عبارتش ببینن وقت دیره. ایشون میفرماید که این آیه شریف نه از مواردی است که اصلا نمیشه تخصیصش زد، نه از مواردی است که به هر مخصصی بشه تخصیصش زد. این که اصلا نمیشه ده، نه، مواردی که جعل تکلیف مطابق امتنان باشد نسبت به اینا میشه تخصیص زد، مواردی که جعل تکلیف مخالف امتنان باشد اینا نمیشه تخصیص داد. این حالت بینابین این آیه داره، نه اون نحوی است که ابا مطلق از تخصیص داشته باشه، نه اینکه کاملا به هر مخصصی بشه تخصیصش زد. این حالت بینابین داره و این حالت بینابین بنابراین میشه تخصیص داد. حالا چطور این حالت بینابین رو ایشون تصویر کرده، این رو حالا من یک توجیهی براش عرض میکنم که این توجیه و چرا اصلا این رو از باب تخصیص میگیرید، چه اصراری دارید که این تخصیص باشه. این عبارت مرحوم بجنوردی رو میشه هم کرد بر تخصص. ما بگیم اصلا چون آیه در مقام امتنانه، امتنانی بودن آیه به منزله قرینه متصله هست برای اینکه تکالیفی را که در ارتفاعش امتنان مکلف است، اون تکالیف رو ناظر است. بنابراین اون تکالیفی که در ارتفاعش امتنان نیست، اون رو اصلا ناظر بهش نیست. حالا اینو من یه توجیهی، حالا مراد آقای مکارم این هست یا نیست، به یه معنایی میخوام این عبارت رو معنا کنم که به یه معنا تخصیص باشه، به یه معنا تخصص باشه، یعنی در بعضی موارد، حالا نه به این معنا، در بعضی موارد تخصیص باشه، در بعضی موارد تخصص باشه، تا حالا بعدن در موردش صحبت می‌کنیم. و صلی الله علیه و نبینا محمد و آل محمد.
این بحث قلبه در مواردی که هر از قالب موارد هر از اونا نمیشه اینو جمع دیگه هم بشه، این کاجا تو محرم ها بفرم مثلا تو جهاد، چون اصل جهاد با حرج دیگه، این قطعا ناظر هست به وجوب حرج ولو در وجوب جهاد ولو در صورت حرج.
نه حاجا، پس من دیشب باشون صحبت میکردم، گفتن کی میگه این آبی از تخصیصه؟ نه آبی از تخصیص هم تخصیص بزنه، نه لسانش آبی از تخصیص هست، نه هیچ اشکالی هم نداره تخصیص میزنه. ایشون اصلا چیزش رو میگفتن لسان آبی از تخصیص نیست مشکل، و اون هم اون بحثی که اونجا دارن این که کجا تخصیص بزنیم کجا تخصیص نزنیم.
آبی از تخصیص یعنی میگن تخصیصش این باشه.
نه اون یه بحث اثباتی مرحوم بجنوردی داره، میگه جایی که در قالب موارد هنگ بیانه که داره، من وجنوردی هم داره بحث اثباتیش رو اون شکلی مطرح میکنه. حالا این که از جهت فنی من اون وجنوردی، حالا کرامشون ببینید خیلی غیر فنی بحث کرده، اصلا پرداختش رو به صورت یک بحث علمی و فنی نمیشه درست چیز کرد. میگه ثبوتن اینجور، اثباتن اینجور، یه تفصیلاتی داده. چرا این تفصیلات، چرا این، نه بحث ثبوتیش روشن هست که ایشون چی میخواد بگه، نه بحث اثباتیش روشن هست که چرا این شکلی بیان رو تر کرده، به اینا رو چجوری جفت و جور کردنش میشه ته چیز کرد، نه اینکه نشه کلام رو صدر و ذیلش رو با هم دیگه مرتبط دونست، ولی توضیحش خیلی غیر وافیه، خیلی غیر وافیه و به راحتی نمیشه از مجموعه مطالب ایشون یه مطلبی رو استراحت به ایشون نسبت داد. حالا بعدا فردای توضیحاتی در موردش بدم. بعد ان شاء الله صلی الله علیه و آله و سلم.